بوسه از طوفان. در اینجا مشروع آخرین خبرها با بکتاش خمسپور.
نخست وزیر روسیه میگوید انتظار دارد مسکو به زودی معاهده کیوتو در زمینه تغییرات آب و هوایی را به تصویب برساند، اقدامی که این مفهوم را خواهد داشت که علی‌رغم مخالفت ایالات متحده با پروتکل کیوتو، آن معاهده از جنبه اجرایی برخوردار خواهد شد. میخائیل کاسیانوف این مطلب را روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در اجلاس زمین در جوهانسبورگ بیان داشت.
روسیه پتیسالا کیوتسکی پروتکل و сейчас ми готовимся к его ратификации. Ратификация, как мы рассчитываем, произойдет.
نخست وزیر چین ژو رونگجی نیز روز سه‌شنبه در اجلاس زمین اعلام کرد که کشورش پروتکل کیوتو را تصویب کرده است. پیمان کیوتو به منظور پیشبرد اقدامات عملی برای کاهش میزان گازهای آلاینده‌ای تدوین شده که عامل اصلی گرمایش جو زمین و تغییرات آب و هوایی شناسایی شدند. عراق میگوید آماده است به عنوان بخشی از یک راه حل جامع برای بحرانش با ایالات متحده بازگشت بازرسان تسلیحاتی را مد نظر قرار دهد. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق این مطلب را روز سه‌شنبه به دنبال دیدارش با کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل در حاشیه برگزاری اجلاس زمین در جوهانسبورگ بیان کرد. با این حال طارق عزیز گفت هر گونه گفتگویی باید همچنین شامل لغو تحریم‌های بین‌المللی و برقراری حاکمیت عراق بر تمامی قلمروی خود باشد. پیشتر آنان گفت تهدید حمله نظامی ایالات متحده بدان معناست که عراق مطمئن نیست که چیزی از بازگشت بازرسان تسلیحاتی به دست خواهد آورد. مقامات ایالات متحده این اظهارات را که عراق با بازگشت بازرسان تسلیحاتی موافقت خواهد کرد رد کردند و گفتند عراق از کارنامه‌ای برخوردار است که نشان می‌دهد مورد اعتماد نیست. نخست وزیر اسرائیل آریل شارون روز سه‌شنبه به پارلمان فلسطینی اختیار داد تا تشکیل جلسه دهد، اما گفت که از حضور قانونگذارانی که ظن آن می‌رود در فعالیت‌های تروریستی دست دارند جلوگیری خواهد شد. پارلمان تشکیلات خودگردان فلسطین به خاطر مقررات منع سفر فلسطینیان که از سوی اسرائیل اعمال شده نتوانسته است در شهر رام الله در کرانه باختری تشکیل جلسه دهد. قرار است پارلمان فلسطینی در تاریخ 9 سپتامبر تشکیل جلسه دهد تا به طور رسمی اعضای کابینه جدیدی را که توسط یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در ماه ژوئن اعلام شد مورد تایید قرار دهد و به برنامه‌های عرفات برای اصلاحات داخلی و انتخابات رسیدگی کند. همچنین روز سه‌شنبه دادگاه عالی اسرائیل حکم کرد که اسرائیل می‌تواند خانواده‌های فلسطینیان مورد ظن به فعالیت‌های تروریستی را در صورتی که ثابت شود آنها تهدیدی امنیتی به شمار می‌روند اخراج کند. سرپرست مذاکره کنندگان فلسطینی صائب اوریقات این حکم را مجازاتی همه جانبه و یک روز سیاه برای حقوق بشر توصیف کرده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است کمال خرازی وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه با ارسال نامه‌ای برای عمر موسی دبیر کل اتحادیه عرب، اتحاد ممالک اسلامی در مواجهه با اسرائیل را مورد تاکید قرار داده است. کمال خرازی در نامه خود اتهام ارتباط تسلیحاتی تهران با اسرائیل را اقدام مذبوحانه و تلاش بی حاصل اورشلیم برای ایجاد اختلاف بین ممالک اسلامی و عربی عنوان کرده است. به گزارش ایرنا وی همچنین ابراز امیدواری کرده است در اجلاس اتحادیه عرب که روز چهارشنبه در قاهره برگزار می شود، اعضای آن نقش خود را در تقلیل فشارهای اسرائیل علیه فلسطینیان و احقاق حقوق کامل آنان ایفا کنند. به گفته وزیر پست و تلگراف و تلفن ایران تا کنون 13000 کیلومتر شبکه بین المللی فیبر نوری در ایران ایجاد شده است. احمد معتمدی روز سه‌شنبه به خبرگزاری دولتی ایران گفت ایران از طریق مرزها به شبکه بین المللی کشورهای همسایه و در نهایت با جهان متصل می شود. بنابراین گزارش وی طول کل شبکه فیبر نوری ایران را حدود 20000 کیلومتر برآورد کرده است. این گزارش همچنین می‌افزاید احمد معتمدی در مورد تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن اظهار داشته است. لایحه این تغییر در کمیسیون پست و تلگراف مجلس به تصویب رسیده است و در ماه آینده در مجلس مطرح خواهد شد. وی افزوده است همراه با تغییر نام وزارتخانه که به گفته وی در آینده وزارت ارتباطات و فناوری خوانده خواهد شد، شرح وظایف و اهداف آن وزارتخانه نیز تغییر خواهند کرد.
مشروع آخرین خبرها را می شنیدید از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اخبار ورزشی. مسابقات شطرنج میان شطرنج بازان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان از امروز در شهر بابل آغاز شد و تا یک هفته ادامه خواهد داشت. سایر اخبار ورزشی را می‌شنوید.
در بازی‌های تنیس اوپن آمریکا، یونسال عینوی با شکست دادن وین فررا به دوره یک چهارم نهایی راه یافت تا در برابر لیتن هیویت، استرالیایی قهرمان دور پیشین همین بازی‌ها جای گیرد. رقابت یونسال عینوی مراکشی با وین فررا از آفریقای جنوبی تا ساعت 2:14 بامداد به درازا کشید، یعنی 12 دقیقه کمتر از رکورد طولانی‌ترین مسابقه در همین بازی‌ها، رکوردی که ماتس ویلاندر سوئدی 9 سال پیش با پیروزی بر حریف هموطنش میکائل پنفورس بر جای گذاشت. در یک ماراتون تماشایی دیگر در اوپن آمریکا، پیت سامپراس ستاره آمریکایی در 5 ست از صد گرگ روسیتسکی بریتانیایی گذشت. اما گرگ در پایان این مسابقه در حالی که ناخن‌هایش را می‌جوید، سامپراس را متهم کرد که در یورش به سوی تور 1.5 گام کند بوده است. سامپراس و آغاسی که در دهه 80 میلادی همزمان با یکدیگر و در دوران دهند سالگی در آسمان تنیس جهان درخشیدند، اکنون به دوران بازنشستگی نزدیک می شوند. اما از میان این دو، سامپراس فرسودگی بیشتری نشان داده است، در حالی که آندره آغاسی آمریکایی از پدر ایرانی همچنان شکست ناپذیر می نماید. حریف آغاسی در یک چهارم نهایی ماکس میرنی از بلاروس، بازیگر رده 32 جهان است. خانم ها لینزی داونپورت و جنیفر کپریاتی، هر دو آمریکایی، نیز به یک چهارم نهایی اوپن آمریکا راه یافتند. اوپن آمریکا در نیویورک اگر چیزی از ویمبلدون لندن کم و کسی داشت، به لطف ابرهای تیره این کم و کسیش اکنون جبران شده است، کم و کسی باران. اما وقتی باران میبارد و بازی ها نیمه کاره میماند، ستارگان تنیس جهان چه میکنند؟ اندی رادک آمریکایی در تالار تمرین چرت میزند. لینزی داونپورت آمریکایی، شماره یک پیشین تنیس زنان، کنار پنجره روی مبل لم میدهد و چکای باران را نگاه میکند. گوستاوو کوئرتن برزیلی با ویدیو تنیس بازی سرش را گرم میکند. آخرین رویداد سال در بازی‌های انجمن تنیس بازان حرفه‌ای مسابقات جام قهرمانی استادان است که 8 بازیگر تراز اول جهان را رویاروی هم می‌گذارد تا از میان آنها شماره 1 جهان برگزیده شود. جام قهرمانی استادان امسال از 22 تا 27 آبان ماه آینده در شانگهای چین برگزار خواهد شد. رئال مادریدی ها در حالی که رونالدو، جادوگر برزیلی و ستاره تازه تیمشان، در میان تماشاگران برای آنها دست میزد، دیروز در نخستین بازی فصل جدید مسابقات فوتبال باشگاه‌های اسپانیا با نتیجه 2-0 در برابر اسپانیول از میدان سربلند بیرون آمدند. در این حال ماسیمو موراتی، رئیس باشگاه اینتر میلان ایتالیا، میگوید با رفتن رونالدو به اسپانیا تیم او یک دست‌تر شده است. آلن شیرر، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال انگلستان، 2 دقیقه مانده به پایان مسابقه دروازه لیورپولی ها را به آتش کشید. نتیجه: لیورپول 2-2. آن جونگ هوان، بازیگر گلزن تیم ملی فوتبال کره جنوبی که در بازی های جام جهانی گذشته گفته بود ایتالیایی ها مالی نیستند، خشم باشگاهش باشگاه ایتالیایی پروجا را برانگیخت. رئیس باشگاه پروجا همان زمان گفت: ما چنین بازیگر خیره سر لافسنی را نمی خواهیم. اکنون رسماً اعلام شده است که پروجا آن جونگ هوان را برای فروش به بازار فوتبال به کنسرسیوم بازرگانان آسیایی واگذار کرده است. مسئولان فدراسیون جهانی فوتبال میگویند فوتبال هند غولی است خفته که اگر بیدار شود خواب حریفان را در سراسر جهان آشفته خواهد کرد. البته به یک شرط، به این شرط که جوانان هندی فوتبال دوست پرورش داده شوند. قول‌های بسکتبال آمریکا در دور دوم مسابقات جهانی در ایندیاناپولیس آمریکا به مصاف روس‌ها می‌روند. تحقیقات دور و دراز فرانسوی ها درباره احتمال دوپینگ لنس آرمسترانگ، دوچرخه سوار نامدار آمریکایی، به کار خود پایان داد و رسما اعلام کرد که نه، لنس آرمسترانگ از داروهای نیروزای غیر مجاز بهره نگرفته است. لنس آرمسترانگ تاکنون 3 بار قهرمان تور دو فرانس یا دوچرخه سواری دور فرانسه شده است.
خیلی از ما وقتی مریض می شویم و یا احساس می کنیم که حالمان خوب نیست، رفتن به دکتر را تا آنجایی که می توانیم به تأخیر می اندازیم. دکتر منصور مستحی توصیه می کند که در بسیاری از موارد نباید این کار را کرد.
معمولاً خیلی ها نمیدونن که به چه دلیلی باید بلافاصله به پزشک مراجعه کنن، یا به عبارت دیگر خیلی از علائم خطرناک رو یا علائمی رو که میتونن نشانه یک واقعه خطرناک باشه نادیده میگیرن. به همین جهت بد نیست که ما به بعضی از علائمی که میتونن توجهتون رو جلب کنن و باعث بشن که زودتر به پزشک مراجعه بکنید و در نتیجه درمان رو آسان تر و مؤثرتر بکنید اشاره بکنیم. این گرفتاری ها که مخصوصا اشخاص بالای 40 سال باید خیلی بهش توجه کنن از این قرار هستن. اول از همه درد قفسه سینه است. درد قفسه سینه اگر بیشتر از 1-2 دقیقه طول بکشه، اگر با فشار همراه باشه و اگر به گردن، به فک ها و یا به بازوها تیر بکشه و یا اگر احساس بکنید که مثل اونه که کمربند دور قفسه سینه‌تون بستن یا تنگی نفس دارین، این نوع درد قفسه سینه به احتمال خیلی خیلی زیاد نشانه یک عارضه قلبیه و به همین جهت نه تنها بایستی که بلافاصله مورد توجه قرار بگیره و درمان بشه، حتی فرصت این نخواهد بود که شما بخواید با اتومبیلتون یا با تاکسی به مطب دکتر برین. در همچه مواقعی بعد بلافاصله استراحت بکنید و به هر وسیله‌ای که شده آمبولانس یا کسی رو خبر بکنید که شما رو با کمترین مقدار ممکن حرکت به پزشک یا بیمارستان، مخصوصا به بیمارستان برسونن، چون مخصوصا برای کسانی که درد قفسه سینه به این صورت که گفتیم دارن، رفتن به مطب پزشکیش مشکلی رو حل نمی‌کنه، فقط باعث از دست رفتن زمان میشه و کار رو خطرناک‌تر می‌کنه. نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه کنید خونریزی از مقعد هست. هر وقت کسی در مقعدش خون قرمز به صورت رگ رگه یا به صورت مقدار زیاد ببینه، یا اگر دیده بشه که مدفون به رنگ تیره سیاه خیلی تند در آمده، باید توجه داشته باشیم که یک نوع خونریزی در دستگاه گوارش وجود داره و این ممکنه علامت یک سرطان روده بزرگ باشه و باید هر چه زودتر مورد درمان و توجه قرار بگیره. نکته مهم دیگه پیدا شدن خون در ادرار یا تغییر رنگ ادرار هست که این رو هم اگر پیش آمد نبایستی که نادیده بگیرین و فکر کنید که مسئله کوچیکیست و اهمیت نداره. مسئله دیگه که خیلی شایع هست مسئله گرفتاری های هست که در پوست پیدا میشه، مخصوصا در کشورهایی که آفتاب زیاده و به ویژه در کسانی که پوست بدنشون رو در معرض آفتاب قرار میدن. اگر در روی بدنتون خال یا زخمی میبینید که این زخم یا خال خوب نمیشه، اندازش اضافه میشه، دور و حدود نامنظمی داره و رنگش یک نواخت نیست و موقعی که روش دست میبالید سطحش ناصافه، باید فکر کنید که احتمال یک سرطان پوست وجود داره و بهتر است که هر چه زودتر این خال یا زخم برداشته بشه و با میکروسکوپ مورد بررسی قرار بگیره که اگر عارضه به این صورت بود به صورت یک سرطان یا هر عارضه میکروبی دیگه درمان بشه و توجه داشته باشید که عوارض پوستی حتی موقعی که در ابتدا سرطانی نیستند هم اگر نادیده گرفته بشن در طول زمان ممکن هست که به سرطان پوست تبدیل بشن. به این نکته هم توجه داشته باشید که معمولا ما به مسائل و بیماری های جسمی خودمون خیلی اهمیت میدیم. یعنی بسیار دیده میشه که یه شخصی به محض اینکه دچار سردرد یا دل درد یا تپش قلب میشه بلافاصله به پزشک مراجعه میکنه و حتی در مواردی که زیاد مهم هم نیست به پزشک مراجعه میکنه، ولی اکثرا مسائل روانی خودمون رو نادیده میگیریم. مثلا شخصی که دچار اضطراب خیلی شدید هست و به خاطر این اضطراب شدید قادر نیست که کارش رو به درستی انجام بده یا راحت بخوابه، یا کسی که دچار غمزدگی مفرط هست و به خاطر این غمزدگی مفرط هم روابطش با دیگران مختل شده و هم میزان کارایش کاهش پیدا کرده، این عوارض رو به عنوان یک مسئله مهم تلقی نمی کنه و به پزشک مراجعه نمی کنه. که من فکر کنم یکی از دلایلش همین است که معمولا ما از این که بگیم به دیگران که دچار یک عارضه روحی و روانی هستیم دچار سرشکستگی میشین و احساس سرشکستگی میکنیم و همیشه میخوایم این رو پنهان کنیم. ولی باید توجه داشته باشید که لااقل در آغاز قرن 21 به دلیل اینکه برای این بیماری ها یعنی اضطراب و غمزدگی دارو وجود داره و درمانشون بسیار راحته، هیچ اشکالی نداره که هر چه زودتر و به محض اینکه این نوع عوارض دیده شد به پزشک مراجعه کنیم. و به این نکته هم توجه داشته باشیم که افسردگی و اضطراب میتونن در موارد بسیار زیادی به بیماری های جسمی خطرناک هم تبدیل بشن، که از اون جمله هست سکته قلبی و زخم معده.
توصیه های دکتر منصور مصلحی را می شنیدید و حالا بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت برخی از سایت های ایرانی را معرفی می کند.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به سایت اینترنتی iranian.com که هفته گذشته 7 سالگی خود را در برکلی جشن گرفت. ولی قبل از آن نگاهی به جام جم دیلی، پایگاه اینترنتی روزنامه سازمان رادیو تلویزیون حکومت ایران. پایگاه اینترنتی جام جم آنلاین به عنوان نخستین روزنامه اینترنتی از امروز کار خود را شروع کرد. این پایگاه که قبلا مطالب روزنامه جام جم را منتشر می کرد، حالا با طراحی تازه مطالب خود را به طور مستقل به روز می کند. به این سایت از طریق آدرس jamjamdaily.net میتوان دسترسی پیدا کرد. هدف این کار این است که پایگاه اینترنتی بتواند مثل پایگاه اینترنتی روزنامه‌های معتبر بین‌المللی آخرین خبرها را درج کند و مطالب خود را هر ساعت تازه بسازد، تا خدمتی علاوه بر تکرار مطالب نسخه چاپی روزنامه در اینترنت داشته باشد. اظهارات سردبیر روزنامه جام جم حاکی است که در این پایگاه اینترنتی به خبرهای رسانه‌ای، خبرهای مربوط به اینترنت و خبرهای رادیو تلویزیون و سینما اولویت داده خواهد شد. تأثیر تغییر طرح و مأموریت پایگاه جام جم در کوتاه مدت باعث بیشتر کند شدن این پایگاه شده است و این مشکلی است که احتمالاً در آینده برطرف خواهد شد. سایت ایرانیان.com 7 ساله شد، در حالی که شمار مخاطبان آن از مرز 160 هزار گذشت و مجموعه غنی مقالات، عکس‌ها، نقاشی‌ها و انواع دیگر مطالب اجتماعی و سیاسی و فرهنگی که هر روز طی 7 سال گذشته در این سایت منتشر شده است، آرشیو عظیمی را به وجود آورده که از لابلای آن میتوان تحولات سیاسی، فکری و جمعیتی ایرانیان در خارج از کشور و در داخل کشور را بررسی کرد. این مجموعه غنی به همت یک روزنامه نگار سخت کوش مقیم برکلی کالیفرنیا فراهم می آید به نام آقای جهانشاه جاوید، که از پیشگامان نشر اینترنتی و صاحب یکی از پایدارترین خدمات رایگان اینترنت برای ایرانیان است. سایت iranian.com 7 سال پیش به صورت یک مجله در روی اینترنت عرضه شد با مطالب بیشتر سیاسی و اجتماعی به زبان انگلیسی، مجله‌ای که در آغاز هر 2 ماه یک بار تجدید می‌شد، اما به تدریج تکنولوژی اینترنت و امکانات آن iranian.com را به سایتی تبدیل کرد که هر روز با مطالب جدید نو می‌شود. آقای جهانشاه جاوید، سردبیر سایت اینترنتی iranian.com، در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره تحول آن میگوید.
داستان شروع کردم، خب فکر اولم این بود که دقیقاً این به صورت یک مجله باشه ولی روی اینترنت. مشکلی که پیش اومد و یا یا تغییراتی که به وجود اومد این بود که وقتی خب ایرانی داشت رو شروع کردن، دو ماه یک بار بود و خیلی به صورت یک مجله بود، خیلی مقاله ها به صورت یک فرمی داشتن که با مجلات چاپی زیاد فرقی نداشت، ولی با زیاد شدن خوانندگان و با زیاد شدن امکانات گذاشتن مطالب متنوع و نه فقط مطالبی که شما در مجلات میبینید، این شکل و شمایل مجله رو تغییر داد. یعنی اون به صورت یک مجله کلاسیکی که شما در به صورت روزنامه فروشی ها میبینید دیگه نیست.
بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت فردا شب هم به معرفی سایت ایرانیان.com ادامه میدهد.
برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش ها، گفتگوها و بررسی ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه هایی درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز.
خب شنوندگان عزیز، در تقریبا یک ساعت و نیم گذشته من مینا بهارمس با شما بودم. اخبار و گزارش های جهانی ما را در ادامه برنامه همکارم نازی عظیما برای شما خواهد داشت. نازی عظیما الان در استودیو است. سلام.
سلام خانم بهارمس، خسته نباشین.
خیلی متشکر. شما در ادامه برنامه اخبار گزارش های جهانی را خواهید داشت.
بله.
اگر ممکنه کمی توضیح بدید.
بله، مهمترین خبرهای گزارش های بین المللی امروزمون هم مثل این چند روز اخیر درباره عراق هستند. البته گزارش های متنوع و جالب دیگه هم داریم که شاید بهتر باشه بقیه برنامه های امروز رو بعد از شنیدن یک ترانه برای شنوندگان عزیزمون اعلام کنم.
خب فکر میکنم که بد نباشه ترانه رویا جان جانان رو با صدای شهره بشنویم.
بسیار عالی. ترانه جان جانان به ساعت 8 شب به وقت ایران نزدیک می شویم و امیدوارم که تا پایان برنامه های امروز همچنان با شما باشیم. با سلام های گرم به شما شنوندگان رادیو آزادی. همان گونه که شنیدید از اینجا به بعد من نازی عظیما با دیگر همکارانم در رادیو آزادی تا ساعت 9:30 شب به وقت ایران و تا پایان برنامه شامگاهی با شما هستیم. امیدوارم که برنامه های ما بتوانند شما را همچنان در کنار ما نگاه دارند. اما پیش از اینکه مروری بر برنامه های امروز داشته باشم، توجه شما را به شنیدن مشروع خبرها از بکتاش خمسه‌پور جلب می‌کنم.
آریل شارون نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه به پارلمان فلسطینی اختیار داد تا تشکیل جلسه دهد، اما گفت که از حضور نمایندگانی که ظن آن می‌رود در فعالیت‌های تروریستی دست دارند جلوگیری خواهد شد. پارلمان تشکیلات خودگردان فلسطین به خاطر مقررات منع سفر فلسطینیان که از سوی اسرائیل اعمال شده نتوانسته است در شهر رام الله در کرانه باختری تشکیل جلسه دهد. قرار است پارلمان فلسطینی در تاریخ 9 سپتامبر تشکیل جلسه دهد تا به طور رسمی اعضای کابینه جدیدی را که توسط یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در ماه ژوئن اعلام شد مورد تایید قرار دهد و به برنامه‌های عرفات برای اصلاحات داخلی و انتخابات رسیدگی کند. عراق میگوید آماده است به عنوان بخشی از یک راه حل جامع برای بحرانش با ایالات متحده بازگشت بازرسان تسلیحاتی را مد نظر قرار دهد. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق این مطلب را روز سه‌شنبه به دنبال دیدارش با کوفی انان دبیر کل سازمان ملل در حاشیه برگزاری اجلاس زمین در جوهانسبورگ بیان کرد. با این حال طارق عزیز گفت هر گونه گفتگویی باید همچنین شامل لغو تحریم‌های بین‌المللی و برقراری حاکمیت عراق بر تمامی قلمروی خود باشد. مقامات ایالات متحده این اظهارات را که عراق با بازگشت بازرسان تسلیحاتی موافقت خواهد کرد رد کردند و گفتند عراق از کارنامه‌ای برخوردار است که نشان می‌دهد مورد اعتماد نیست. وزیر خارجه فرانسه دومینیک دو ویغپین روز سه‌شنبه از جامعه بین‌المللی خواست به جای اعزام پاسداران صلح بیشتر به افغانستان منابع خود را در راستای آموزش ارتش آن کشور به کار گیرد. دوویغ پین در پی گفتگوهایش با رئیس جمهوری فرانسه حامد کرزای در کابل اظهار داشت حمایت نظامی بین المللی در افغانستان به منظور کمک به ارتش ملی تازه تشکیل شده افغانستان جهت به دستگیری عملیات امنیتی انجام می گیرد. وی گفت نیروهای خارجی نمی خواهند جایگزین مسئولان افغانستان شوند. کرزای خواستار گسترش نیروی همیاری امنیتی بین المللی شده است، اما در حال حاضر پاسداران صلح تنها در کابل و اطراف آن مستقر هستند. وزیر خارجه فرانسه همچنین با محمد قاسم فهیم وزیر دفاع، عبدالله عبدالله وزیر خارجه و محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان دیدار کرده است. وی به دنبال سفرش به افغانستان راهی تاجیکستان می شود. معین الدین حیدر وزیر کشور پاکستان بعد از ظهر سه‌شنبه با محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران دیدار و پیام کتبی پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان را تقدیم وی کرد. به گزارش ایرنا محمد خاتمی در این دیدار با اعلام نگرانی تهران از تنش میان دهلی نو و اسلام آباد اظهار امیدواری کرده است دو قدرت اتمی منطقه انرژی خود را با تدبیر و دورنگری در جهت پیشرفت خود و منطقه به کار گیرند. بنابراین گزارش محمد خاتمی همچنین همکاری مشترک ایران و پاکستان برای رفع ناامنی و ایجاد صلح و پیشرفت در افغانستان را ضروری دانسته است. ایرنا افزوده است وزیر کشور پاکستان در این دیدار دعوت پرویز مشرف از محمد خاتمی را برای سفر به پاکستان تکرار کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا محمد ملکی یکی از متهمان ملی مذهبی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده ملی مذهبی ها را در صورت اعدامی برگزاری غیرعلنی آن فاقد صلاحیت خوانده است. به گزارش ایسنا محمد ملکی در نامه‌ای خطاب به قاضی پرونده با اشاره به اصولی از قانون اساسی و ماده 10 منشور جهانی حقوق بشر دادگاه غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه را برای رسیدگی به اتهامات خود فاقد صلاحیت دانسته و افزوده است در شرایط فعلی شرکت در دادگاه و دفاع از خود را ضروری نمی‌داند. بنابراین گزارش محمد ملکی همچنین در ابتدای نامه خود به اظهارات محمد خاتمی رئیس جمهوری در کنفرانس مطبوعاتی اخیر وی درباره ضرورت تعریف جرم سیاسی استناد کرده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران پس از پیگیری دو طیف دفتر تحکیم وحدت برای برگزاری نشست‌های تشکل خود در دانشگاه بهشتی هیئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی آن دانشگاه علی‌رغم مخالفت اولیه روز سه‌شنبه مجوز برگزاری هر دو نشست را صادر کرده است. هیئت یاد شده پیشتر اعلام کرده بود که به علت درخواست دو تشکل همنام نمی‌تواند مجوزی صادر کند. خبرگزاری دانشجویان ایران افزوده است دو طیف دفتر تحکیم وحدت موسوم به منتخبان علامه و شیراز با تایید مطالب یاد شده اعلام کردند که صبح چهارشنبه نشست‌های خود را در دانشگاه بهشتی برگزار می‌کنند. و لیلا حاتمی هنرمند سینمای ایران جایزه بهترین بازیگر زن فستیوال بین المللی فیلم مونترال را دریافت کرده است. این جایزه به خاطر نقش‌آفرینی در فیلم ایستگاه متروک ساخته علیرضا رئیسیان به وی اهدا شده است. فستیوال بین المللی فیلم مونترال از 31 مرداد تا 11 شهریور ماه در کانادا برگزار شد.
آخرین خبرها را می شنیدیم و بخش بعدی مشروع خبرها را در ساعت 8:30 شب به وقت ایران و 6 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی خواهیم شنید. نگاهی به برنامه‌های امروز می‌اندازیم. برنامه‌ها را با گزارش‌های بین‌المللی آغاز می‌کنیم. مسئله عراق همچنان مهمترین خبر امروز است. امروز گزارش‌هایی داریم از سخنان معاون نخست وزیر عراق در زمینه بازگشت هیئت بازرسی سازمان ملل به این کشور و از سخنان سخنگوی کاخ سفید در مورد حمله آمریکا به عراق و نیز از موضع دولت آلمان در قبول فرستادگان دولت عراق به این کشور. همچنین درباره موضع کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گزارشی خواهیم داشت. چند روزی به سالگرد واقعه ویرانگر 11 سپتامبر نمانده است. این رویداد و عواقب آن مدتی است که موضوع بحث روزنامه‌ها و محافل گوناگون جهان است. تأثیر 11 سپتامبر بر اقتصاد کشورهای خاورمیانه و به ویژه ایران و نیز تأثیر این رویداد بر وضع آموزشی دانشگاه الازهر قاهره از جمله گزارش‌های دیگر امروز ماست. علاوه بر کنفرانس وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس، از دو کنفرانس جهانی دیگر نیز گزارش هایی داریم. از کنفرانس زمین و از کنفرانسی به نام مذاهب و فرهنگ، برخورد یا گفتگو. همچنین گزارشی از فیلمی داریم که درباره داوطلبان زن مقام ریاست جمهوری ایران در انتخابات گذشته تهیه شده است. برنامه‌های دیگرمان کتاب امروز، جهان دانش، جوانان و آموزش و گزارش اقتصادی روز هستند و با حرف ترانه ها حرفای امروز برنامه شامگاهی ما هم به پایان میرسد. برنامه ها را با گزارش های بین المللی ادامه می دهیم و گزارش های بین المللی را از عراق آغاز می کنیم. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق گفت که عراق آماده است در مسئله بازگشت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به این کشور تجدید نظر کند. جمشید چالنگی از تازه ترین تحولات مربوط به مسئله عراق گزارش می دهد.
در حالی که آنگونه که در محافل سیاسی گفته می شود احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق افزایش یافته است، طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق می گوید بغداد مسئله بازگشت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد را به عراق مورد بازنگری قرار می دهد. طارق عزیز که در پی دیدار با کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد در حاشیه کنفرانس جهانی زمین در جوهانسبورگ آفریقای جنوبی سخن می گفت افسود بغداد تهدید آمریکا را در مورد حمله به عراق کاملا جدی تلقی می کند. وی گفت عراق آماده گفتگو با سازمان ملل متحد برای حل همه جانبه مسئله بازگشت هیئت این سازمان به عراق در چارچوب حل همه مسائل مربوط به این کشور است. عراق از سال 1998 از پذیرفتن هیئت مذکور جهت بازرسی در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در این کشور خودداری کرده است. بامداد امروز سه‌شنبه عزت ابراهیم معاون شورای انقلاب عراق در کنفرانس نمایندگان مجالس کشورهای عرب که در بغداد برگزار شده است گفت عراق خود را آماده جنگ با آمریکا ساخته است. این در حالی است که در پی دیدار ناجی صبری وزیر خارجه عراق با همتای روسی خود ایگور ایوانوف در مسکو، وزیر خارجه روسیه بار دیگر آمریکا را از دست دادن به حمله نظامی علیه عراق برحذر داشت. به گفته آقای ایوانوف این اقدام باعث تزلزل در اوضاع منطقه خواهد شد. دورتر از تلاش‌های بغداد برای پیشگیری از حمله نظامی آمریکا به عراق، صدام حسین رئیس جمهوری این کشور در جلسه هیئت دولت عراق در بامداد سه‌شنبه گفت عراق به زودی با همکاری یک کشور دوست ماهواره مخابراتی خود را به فضا می‌فرستد. صدام حسین از این کشور دوست عراق نام نبرد. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
و گزارشی دیگر درباره مسئله عراق. سخنگوی کاخ سفید وجود اختلاف نظر در میان مقامات ارشد آمریکایی در مورد مسئله حمله به عراق را رد کرد و گفت آنها در این باره همگی به یک زبان سخن میگویند. در این میان رئیس جمهوری پاکستان میگوید که کشور او در هیچ عمل نظامی علیه عراق شرکت نخواهد کرد. گزارش همایون مجد از واشنگتن.
اختلاف نظر در میان اکثر مقامات ارشد آمریکایی در مورد سیاستی که باید نسبت به عراق در پیش گرفته شود روز یک شنبه در پی انتشار بخشی از مصاحبه کالین پاول وزیر امور خارجه با بی بی سی نمایان‌تر شد. او در آنچه مغایرتی با نظر دیک چینی معاون رئیس جمهور تلقی شد گفت که به عنوان نخستین گام برای مقابله با صدام حسین بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد باید بازگردند. چینی چند روز پیشتر یادآور شده بود که چنین کاری بیهوده خواهد بود. ناظران سیاسی میگویند بیان این دو نظر متفاوت از سوی دو نفر از بالاترین مقامات دولت بوش اختلاف نظر بین مقامات تندرو و به اصطلاح جنگ طلب دولت دانل رامزفیلد وزیر دفاع و غیر نظامیان پنتاگون و دیگران به ویژه وزارت امور خارجه به رهبری کالین پاول و اعضای ستاد ارتش را که محتاط‌تر هستند شدت می‌بخشد. با وجود این، آری فلیچر، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه بیان نظریات متفاوت را رد کرد و گفت آنچه همه میگویند یکیست. در میان، پرویز مشرف، فرمانروای نظامی پاکستان نیز به صف مخالفان خارجی حمله آمریکا به عراق پیوست و در مصاحبه‌ای که روز دوشنبه از شبکه خبری CNN پخش شد، گفت پاکستان نمیخواهد در هیچ حمله علیه عراق یا رهبران درگیر شود. مشرف که متحد اصلی آمریکا در جنگ با تروریسم تلقی می شود گفت پاکستان همینک از نظر داخلی و منطقی بندازی کافی گرفتاری دارد. به اظهار نظر کرد حمله نظامی به صدام حسین آثاری منفی در جهان اسلام به بار خواهد آورد و به گمان او حمایت از چنین کاری در اتحادیه اروپا یا در میان دیگر قدرت‌های بزرگ مانند روسیه و چین زیاد نیست. مشرف در پاسخ به این پرسش که چرا بر کناری صدام حسین تأثیر منفی در جهان اسلام خواهد داشت گفت موضوع بر کناری صدام نیست، مسئله اصلی حمله به یک کشور مسلمان دیگر است. رئیس جمهور پاکستان گفت در حال حاضر تمام اختلافات سیاسی، عملیات نظامی و تلفات و ناراحتی ها در اطراف مسلمانان در سراسر جهان دور می زند. بنابراین عمل دیگری علیه یک کشور مسلمان مسلما تأثیر خواهد گذاشت. و در مورد مبارزه نظامی آمریکا در منطقه رئیس جمهور پاکستان به خبرنگار شبکه CNN گفت به باور او عاقلانه نیست که سربازان آمریکایی برای دستگیری بقایای جنگجویان القاعده و طالبان که گفته می شود در پاکستان پنهان شدند در آنجا مستقر شوند. مشرف گفت ارتش پاکستان کاملا قادر است از پس اوضاع برآید.
و اکنون مسئله عراق را از آلمان بنگریم. عراق برای کمرنگ کردن تهدیدهای آمریکا تلاش می‌کند فرستادگانی به برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعزام کند. اما در همین حال دولت آلمان در برلین اعلام کرده است که هیچ نماینده‌ای را از سوی دولت بغداد نخواهد پذیرفت. شهرام میریان از آلمان در این باره گزارش می‌دهد.
در میان کشورهای 15 گانه اتحادیه اروپا، آلمان تنها کشوری است که از یک ماه پیش به این سو آشکارا مخالفت شدید خود را نسبت به حمله احتمالی آمریکا علیه عراق ابراز داشته و تا تاکید کرده اگر شروع چنین جنگی با صلاحدید سازمان ملل هم باشد در آن شرکت نمی‌کند. با این حال دولت آلمان در برلین اعلام داشت که هیچ فرستاده‌ای از سوی حکومت صدام حسین را هم نخواهد پذیرفت. دولت آلمان بدون آن که به تاریخ دقیق و مشخصی اشاره کند یادآور شد که چند روز پیش درخواستی از سوی حکومت عراق مبنی بر مذاکره درباره اوضاع خاورمیانه دریافت داشته که بلافاصله این خواسته را رد کرده است. دولت آلمان دلیل امتناع خود از مذاکره رو در رو با عراق را در اعمال تحریم‌ها علیه آن کشور خلاصه کرده و اینن یادآور شده که حکومت بغداد بدون اما و اگر باید به اجرای قطعنامه سازمان ملل مبنی بر بازگشت بازرسان تسلیحاتی این سازمان تن دهد. علت گرایش حکومت صدام حسین به ارتباط با کشورهای اتحادیه اروپا زمانی پررنگ شد که وزیران خارجه این اتحادیه در آخرین اجلاس خود در دانمارک موضع خاص و یک دستی در قبال حمله احتمالی آمریکا علیه عراق اتخاذ نکردند، بلکه جمهوری این کشورها تنها از دستگاه رهبری عراق خواستند که هر چه زودتر اجازه دهد تا بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل راهی بغداد شوند. در پی اعلام چنین موضعی حکومت صدام حسین برای آن که به کمرنگ کردن تهدیدهای آمریکا بپردازد در تلاشی تازه تصمیم گرفت که فرستادگانی به برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا گسیل دارد. در این حال ولفگانگ تیرزه رئیس مجلس آلمان در مراسمی به طور غیر مستقیم حمله احتمالی آمریکا علیه عراق را یک جنگ تهاجمی نامید و متذکر شد که چنین جنگی در قانون اساسی آلمان ممنوع اعلام شده است. از سوی دیگر پتر اشتروک وزیر دفاع آلمان هم روز سه‌شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی حمله نظامی آمریکا علیه عراق را بدون تصمیم سازمان ملل مغایر با حقوق ملت‌ها ارزیابی کرد. شهرام میریان، رادیو آزادی.
چند روزی به سالگرد رویداد ناگوار 11 سپتامبر نمانده است. در اینجا به گزارش‌هایی درباره تأثیرهای این رویداد در زمینه‌های مختلف در جهان می‌پردازیم. 11 سپتامبر بر اقتصاد ایالات متحده تأثیری فوری و منفی گذاشت، اما این واقعه تنها اقتصاد آمریکا را به خطر نینداخت، بلکه کشورهای خاورمیانه و از جمله کشورهای منطقه خلیج فارس و به ویژه ایران نیز از تأثیر نامطلوب آن در امان نماندند. مانی کسروی در مسکو مقاله‌ای از روزنامه کمرسان چاپ مسکو را که به این مسئله پرداخته مرور می‌کند.
روزنامه اقتصادی کمرسان چاپ مسکو در مقاله امروز خود می‌نویسد با نزدیک شدن سالگرد واقعه 11 سپتامبر کشورهای عربی منطقه و ایران طی روزهای اخیر اقدام به انتشار گزارش‌هایی در رابطه با آثار سوء وقایع 11 سپتامبر سال گذشته بر اقتصاد متکی به نفت کشورهایشان نمودند. اخبار منتشر شده در رسانه‌های دیگر کشورها نیز گویای تأثیر منفی حمله احتمالی ایالات متحده به عراق بر بازارهای جهانی نفت است. به نوشته این روزنامه، تهدید آمریکا مبنی بر حمله به عراق منجر به افزایش قیمت نفت شده و دلیل آن ترس از کاهش تولید نفت در منطقه خاورمیانه است. یکی از مقامات مسئول در اوپک در مصاحبه با این روزنامه اعلام کرد عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت جهان این کارتل بزرگ نفتی را تحت فشار قرار خواهد داد تا تولید روزانه خود را تا 800 هزار بشکه در روز افزایش دهد. قرار است وزرای نفت کشورهای عضو اوپک روز 19 سپتامبر در اوزاکای ژاپن گرد هم آیند. به گفته منابع اوپک، کشورهای ایران، ونزوئلا، اندونزی و کویت مخالف افزایش سقف تولید هستند، اما تجربه نشان داده که عربستان میتواند کشورهای یاد شده را متقاعد به افزایش سهمیه نماید. کمرسان در ادامه می نویسد احتمال حمله آمریکا به عراق موجب نگرانی سران اردن نیز شده است، زیرا آن کشور تمام نفت مورد نیاز خود را از عراق وارد می کند. در همین حال به خاطر شرایط نامساعد اقتصادی سرنوشت طرح ایجاد ناوگان جاده‌ای دو کشور در مسیر بغداد قاهره که قرار بود با سرمایه‌ای بالغ بر 15 میلیون دلار به اجرا درآید همچنان نامشخص است. آمار منتشر شده در ایران حکایت از افزایش نرخ بیکاری دارد، به طوری که نرخ بیکاری در این کشور به 14.8% میرسد. امارات متحده نیز اعلام کرد تولید ناخالص ملی آن کشور با 4% کاهش به 67 میلیارد دلار رسید. از سوی دیگر تولید ناخالص ملی عربستان سعودی و کویت نیز طی این مدت کاهش یافته است. روزنامه کمرسان در یک نتیجه گیری کلی دلیل عمده این حوادث را وقایع 11 سپتامبر دانسته و معتقد است که اقتصاد کشورهای خاورمیانه در آینده نزدیک همچنان تحت تاثیر آن خواهد بود. مانی کسروی، مسکو.
و تاثیر 11 سپتامبر بر دانشگاه الازهر. دانشگاه اسلامی الازهر هر گونه دخالت آمریکا را در امور آموزشی این دانشگاه تکذیب کرد. علت این تکذیبی آن است که گروهی از استادان الازهر که از کار برکنار شده اند، علت اخراجشان را از این دانشگاه دخالت آمریکا اعلام کردند. فریده رهبر گزارشی در این زمینه دارد که میشنویم.
دولت مصر و دانشگاه اسلامی الازهر هر گونه دخالت آمریکا در شیوه آموزشی این دانشگاه را تکذیب کردند. گروه علمای الازهر مرکب از چند تن از استادان اخراج شده این دانشگاه، شیخ محمد طنطاوی، شیخ بزرگ الازهر را متهم ساخته بود که به دستور آمریکا استادان مذکور را اخراج کرده است. این گروه که از 2 سال پیش تشکیل شده است به تندروهای مذهبی شهرت دارد. از جمله اینکه حدود 2 سال پیش نوشیدن کوکاکولا را حرام اعلام کرده بود. گروه مذکور میگوید آمریکا حتی در شیوه آموزشی در دانشگاه الازهر دخالت میکند. مصطفی عبدالقادر وزیر توسعه محلی در دولت مصر و از سخنگویان این دولت سخنان گروه مذکور را دروغ پردازی هایی نامید که هدفی جز کسب شهرت و قدرت دنبال نمی کند. وی گفت دانشگاه الازهر دانشگاه مستقلی بوده که حتی دولت مصر نیز در شیوه آموزشی آن دخالتی ندارد. از سوی دیگر عمر بستاویسی سخنگوی دانشگاه الازهر نیز سخنان مخالفان شیخ بزرگ الازهر را اظهارات گروهی نامید که به گفته وی اسلام را وسیله‌ای برای کسب شهرت خود ساختند. سخنگوی الازهر تاکید کرد اخراج پاره‌ای از استادان این دانشگاه که بیش از 1 سال پیش صورت گرفته است در ارتباط با سوء استفاده‌های مالی آنان در این دانشگاه بوده است. در چند سال اخیر آمریکا بخشی از کمک‌های مالی خود را به مصر به ترمیم و محافظت از آثار اسلامی در این کشور از جمله چند ساختمان قدیمی مربوط به دانشگاه اسلامی الازهر اختصاص داده است. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
و گزارشی از خاورمیانه. وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواستار خروج فوری اسرائیل از مناطق فلسطینی شدند. نکته جالب آنکه پیش از برگزاری اجلاس وزیران خارجه عرب در قاهره، معمر قذافی رهبر لیبی اتحادیه عرب را سازمانی بی ثمر خوانده بود. جمشید چالنگی از این کنفرانس گزارش می‌دهد.
بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل و نیز مسئله عراق دو موضوع اساسی مورد بررسی در کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عرب به شمار می‌روند که قرار است فردا چهارشنبه در مقر اتحادیه عرب در قاهره برگزار شود. یک روز مانده به برگزاری این کنفرانس، احمد حسن سفیر پیشین سوریه در تهران به معاونت اتحادیه عرب برگزیده شد. اجلاس اتحادیه عرب در حالی برگزار می شود که معمر قذافی رهبر لیبی در سخنان تازه خود علیه اتحادیه عرب آن را سازمانی بدون فایده خواند که به گفته وی شرکت در نشست‌های آن ثمری جز اتلاف وقت ندارد. مقامات اتحادیه عرب تا کنون در مورد این سخنان قذافی واکنشی نشان ندادند، اما سخنگوی اتحادیه عرب در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که در اجلاس روز چهارشنبه امر موسی دبیر کل اتحادیه عرب احتمالاً به سخنان معمر قذافی پاسخ خواهد گفت. از ساعاتی پیش وزیران خارجه عرب یکی پس از دیگری وارد قاهره می‌گردند. وزیران خارجه 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس قرار است پس از پایان گرفتن نشست 2 روزه خود در جده امشب راهی قاهره شوند. نشست جده مخالفت خود را با حمله نظامی آمریکا به عراق مورد تأکید قرار داده و در ارتباط با مسئله فلسطین نیز خواستار خروج فوری و بدون قید و شرط اسرائیل از مناطق فلسطینی شده است. در اقدامی تازه برای پایان دادن به بحران میان اسرائیل و فلسطینی ها به دنبال دیدار دیوید ساترفیلد، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه با مقامات این منطقه، آندره ودوین نماینده ویژه مسکو در امور خاورمیانه نیز پس از دیدار با مقامات اردن امروز سه‌شنبه وارد قاهره گردید. وی سپس با مقامات سوریه و اسرائیل و نیز یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی دیدار خواهد کرد. جمشید چلنگی، رادیو آزادی، قاهره.
گزارش های بین المللی ما در اینجا به پایان میرسد، اما برنامه های ما در کنار شما و با شما همچنان ادامه دارد. اما در اینجا یک ترانه بشنویم، ترانه میلاد با صدای سیاوش قمیشی. ترانه میلاد از سیاوش قمشی به ساعت 8:30 شب به وقت ایران نزدیک می‌شویم. همراه با شما برنامه امروز رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. در این بخش با کامران فانی